أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم مما بيناه أن قاعدة التنزيل المستفاد من الحديث المشهور مخالفة لظاهر الحديث وما يتفرع عليها من الفروع خارج عن نطاق الحديث المشهور، وكل ما ذكر من العناوين الثمانية، يعني ذكره السيد الماتين من العناوين الثمانية، كلها لا ينطبق عليها أحد المحرمات السبع، أحد العناوين المحرمات السبع. وظاهر الحديث المشهور أنه إذا كان العنوان الحادث بالرضا منطبقا على أهل تلك العناوين يحرم بالرضا، بل عنوان الحادث بالرضا في مفروض هذه المسائل ليس من إحدى تلك العناوين، بل إنما يستلزمها. وأيضا يضع الكلام في المسألة الخامسة من تحرير الأسئلة أنه إذا شك في وصول بعض شرائط الرضا فالمحكم حينئذ استصحاب عدم وصولها وعدم تكفل الخطابات الدالة على اعتبار هذه الشروط لإثبات موضوعها، من غير فرق بين اعتبار اشتراط وقوع الرضا في أثناء الحولين وبين سائر الشروط. فلا وجه لاحتياط السيد الناطين في خصوص هذا الفرق. وأيضا يقع الكلام في أن الشهادة على نحو الإجمال، مثلا يقول الشاهد بأن هذا الطب رضيء فلانه أو ولد فلان مثلا أو شهد على ارتضائه على النحو الكلي الإجمالي بالآخرة. الشهادة إذا لم يكن تفصيلية بجميع خصوصيات الرضا لا يؤدي، ذلك لأن شرائط الرضا وخصوصيتها من الأمور الاختلافية بين الفقهاء، فلعل ما يكون في رأي الشاهد أو رأي مغلده مخالف لما في رأي الحاكم، فلذا لا يعتبر الشهادة على الرضا إلا تكون الشهادة على النحو التفصيلية قائمة على جميع خصوصيات وشرائط الرضا، إلا إذا علم الحاكم بأن رأي الشاهد أو رأي مغلده موافق لرأيه فحينئذ يعتبر الشهادة وتؤخذ بها. وأيضا شهادة النساء قال جماعة من الفقهاء أنه لا تعتبر على الرضا استنادا إلى نصوص دلت تلك النصوص على عدم دعوى الرضا من المرأة، أي امرأة ادعت إرضاء ولدين وردت النصوص أنه لا تقبل دعواه، تمسكوا بهذه النصوص وحكموا بعدم شهادة النساء على الرضا، ولكن هذا غير صحيح. ومقتضى التحقيق قبول شهادة النساء بدلالة مرسل ابن بكير منجبرا بفتوى المشهور، وأيضا إذا اعتبر يعني إذا أخذت وكانت شهادة النساء معتبرة تعتبر شهادة أربع النساء، لأن شهادة النساء الواحدة يعني امرأة واحدة بخصوصها لم يقم عليها دليل، يعني دليل على اعتبارها، فإنما دل الدليل على اعتبار شهادت المرأه فی الجمله، اما تعدادها فالمرجع فیه ما دل من النصوص على ان كل ما اذا اعتبرت شهادت المرأه تعادل شهادت امرأتين شهادت رجل واحد، ففي كل مورد اذا اعتبر شهادت الرجلين طبعا تعتبر شهادت اربع نساء، وهذا المورد من تلك الموارد. تفسير كلام این هست که حاصل بحث دیروز این شد که ما این عناوین سمانیهی که مرحوم امام مطرح کردن خودشون هم فرمودن، اینا هیچ دلیلی بر ترتب احکام رضا از نصوص خاص که نیست، فقط باید به قاعده تنزیل تمسک کرد و استدلال کرد. قاعده تنزیل هم مستفاد از حدیث مشهور هست، یعنی محقق داماد کسی بود که این استظهار رو کرده و محقق و محدث بحرانی در حدائق مفصل رد کرده ایشون رو و عرض کردیم تقریب استدلال هم دیروز گفتیم، تکرار نمی کنیم، بلکه اون چی که مسلم هست این است که این حدیث ظاهرش این است که اون چی که از عناوینی که به نفس رضا حادث شد اگر منطبق بر عهد خودش، اگر منطبق بود بر عهد عناوین محرم سبعه نسبیه، اون وقت این احکام رضا چی میشه؟ آقا مترتب میشه و الا فر. خب این اون چی را هست که از حدیث مشهور استفاده میشه. اما مرحوم شیخ انصاری در این فرع اخیر که مسئله یعنی اون قسم هشتم بود یک نکته ای دارد و اون این است که از کلام امام همجور که مطالعه کردید و دیروزم خوندیم استفاده میشد که اون عنوانی که لاقی ام العمومت و الخعوله هست که این زن شیر میدد امه یا امو یا خال یا خاله خودش رو، این عنوانی که حادث میشد ام العمومه و الخعوله هست، این مستلزم جدوده این امرأه هست، یعنی جده پدری میشد اگر ام یا امه رو شیر بدد و جده مادری میشد اگر خال یا خاله رو شیر میدن. این عنوان جدوده ابی یا امی برای این مرضعه، این عنوان لازمه عنوان امال عموم عبل خعوله هست، اما اون عنوانی که مستقیم بالمباشره بلا واسطه حادث میشد به نفس رضا، این چه عنوانی هست؟ عنوان امال عمومه و امال خقوله هست. این مستلزم اون عنوان جدوده هست، اونی که داخل در عهد عناوین سبعه محرمه هست خود نفس عنوان جدوده هست و الان به رضا اینجا خود جدوده برای این مرضعه ایجاد نشده، حادث نشده. این کلام امام هست، در همون تحریر اشاره دارد به این نقطه که اینجا مبتنی کرده ایشون حجیت یعنی ترتب احکام رضا رو بر این عنوان جدوده ابی یا جدوده امی برای این موضوعه مبتنی کرده بر حجیت قاعده چی آقا؟ تنزیل، که ما بتوانیم از اون حدیث مشهور عناوین لازمه رو هم استفاده بکنیم حجیت این حدیث رو. به نزا گفته که امرأتون ثامنها امرأتون اردعت عمک او عمتک او خالک او خالتک فسارت امها امهم و ام عمک و ام عمتک نسبا تحرم علیه ها جدتک من طرف عبی و کده ام خالک و خالتک لعنها جدتک من طرف ام فهل تحرم علیه بسبب الرضا و ان کانت المرضعه زوجتو که مثلا نکاحها هم لا، اگر این مرد اجنبی باشد آیا با این رضا چون جده ابی یا مادری میشد حرام میشد نکاحش، یا اگر زوجه بود نکاحش فاسد میشه باطل میشه؟ توجه فرمودید؟ خب فمن قال به عموم المنزله یقول نعم، کسی که عموم منزله رو قال هست میگه بله، فمن قال به عدم یقول لا. مرحوم شیخ انصاری یه نقطه اضافه کرده اینجا به امین است که این عنوان لازم فقط جده نیست، جد این زوجم جدوده این زوجم هست، یعنی چون این زوج پدر عموی این زوجه میشد وقتی که او ام این عم شد به ارضا، خود زوج چی میشد؟ پدر عموی این زوجه میشد، یا پدر عمه این زوجه میشد، یا پدر خال یا خاله این زوجه میشد، علا ایالن میشد جد پدری یا مادری این زوجه. اون وقت زن با جد پدری یا مادری خودش ازدواج بکنه قطعا چی است آقا؟ حرامه. عبارت شیخ انصاری اینه فإن ام عمومت الزوجه، ام عمومت الزوجه یعنی کون زوجته ام عمت او عم، و خولتها، خولتها یعنی کونها ام خال او خالته بالرضا. انما حرمت، این ام بودنش حرمت زوجه به این عنوان ام یا خود عنوان ام از زوج من جهت دخول فی امهات النساء. بله دیگه، مثلا فرض کنید که مادر عمه این زوجه یا مادر خاله این زوجه داخل در امهات النساء میشه، از این حیث این ایشون رو داخل در امهات النساء کرده، مرحوم امام این رو داخل در چی کرده؟ جد ابی یا امی کرده. پس این ظرائف و این فرقه ها رو متوجه باشید. الان اینجا در مورد وجه حرمت یا بفرمایید شما اون عنوان لازم از این ارضاء زوجه دو تا وجه شده، یکی جدوده ی ابی یا امی، دیگری چی شد آقا؟ امهات النساء. البته در این مادر عمه یا خاله بودن امهات النساء میشد، اون عم یا عمه نه، توجه فرمودی؟ فلذا اما جدوده باشد هر دو طرف هست فرق ندارد، جدوده ابی باشد جدوده ی امی باشد.
فرض امام داره به
موردی
است که
عمه
و خاله این زوج
باشد؟ نه 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 نه، زوجه شیر داده عمه یا عمه خودش رو یا خال یا خاله خودش رو شد، عنوان چی حادث شده براش؟ ام العم، ام العمه، ام الخال، ام الخاله. کلام شیخ هم همینه. بله عمه که داره، بله 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 ابن داره عمت که داره، بله عمت که اگر باشد این در واقع ایشون عنوان جدوده رو مترتب کرده، بله جدوده رو مترتب کرده، یعنی در واقع بر داخل در جد خود پدری یا مادری زوج میشه، جده پدری یا مادری زوج میشه طبق بیان ایشون. بله اما باز این امهات النساء در جانب به اصطلاح اگر عمه خودش باشد، یعنی شیخ انصاری درسته عمه زوجه هست، فلذا اون امهات النساء مترتب میشد. بله عنوان امهات النساء اینجا در فرض امام جد یا بعد جده پدری یا مادری این زوج میشد، کاملا درسته. و اما از ناحیه زوج دیگه فرقی ندارد، زوج چه در این مسئله امام باشد چه در اینجا باشد بالاخره میشد پدر بله عمو. البته اگر در فرض امام که متن تحریر است بگیم، در اینجا البته میشد زوج در واقع جد پدری یا مادری زوجه، به خاطر اینکه با نفس همین ارضا
وقتی که یک این زوجه عمه خودش یا عموی خودش یا خاله یا خاله خودش شیر بده، این زوج چی میشه؟ زوج میشه به اصطلاح بفرمایید که پدر عموی این زوجه یا پدر عمه این زوجه یا پدر خال یا خاله این زوجه. این در فرض است که این زوجه شیر بدهد که آقا شیر بدهد اون عمه یا عموی خودش رو یا زوج خاله یا خاله خودش رو. در اینجا این زوج چی میشه آقا؟ جد پدری یا مادری زوجه میشد در اینجا از نای زوج. فلذا شیخ انصاری در همین فرد دارد که بکدا تحریم المرعه علا ابی امومتها او خولتها لعجل کومهی جدن لها. این ابی امومتها کی است آقا؟ زوجه. ابی خولتها کی است آقا؟ زوجه. با این ارضا این ابی امومتها و خولتها میشد. و این عنوان ابوالعم برای زوجه در واقع جد پدری میشه. ابوالخاله و الخاله جد چی میشه آقا؟ مادری میشه. بله لعجل کونهی جدن بها. غرض این است که اگر زوجه شیر بدد عم یا عمه یا خال یا خالیه خودش رو، در واقع اینجا زوج هم زوج عنوان جد برای این زوجه پیدا میکند، حالا جد پدری یا جد مادری. و همچنین زوجه عنوان امهات النساء پیدا میکند در جایی که عمه یا خاله خودش که چی آقا؟ شیر بدهد. این از قبیل چی میشه آقا؟ امهات النساء میشه. اما در فرضی که امام دارد همجور که فرمودن، این عمه یا عمه زوج رو اگه شیر بدهد، خود زوجه در به منزله چی میشه آقا؟ به منزله جده پدری یا جده مادری این بله زوج میشه. اگه خال یا خاله شیر بدهد به منزله جده مادری، اگر عم یا عموی این زوج رو بله عمه یا عموی این زوج رو شیر بدهد، در رتبه یا به منزله جده پدری و جده پدری رو قرار میگیرد. بله
اونجا مثلا همون که شیفتون طرف برسن اینه خرص کنید که این شوهر شده در منطقه جد این زوجه در اینجا میشین فرسن؟
نه دیگه، چون که این ام یا عموی خود زوجه نیست، متوجه شدی؟ بله، لذا در مرتبه جد او قرار نمیگیرد. در فرض شیخ چرا؟ چون شیر داده ام یا عموی خودش رو زوجه، لذا زوج میشد پدر عموی این زوجه، پدر عمه این زوجه. بعد در فرض شیخ میشد، در فرض امام فقط کلام این میشد که این محضورش این میشد که همین خودش فرموده. عنوان جدیدی که ایجاد میشد چی است آقا؟ این زوجه جده پدری یا جده مادری این بفرمایید که بعد زوج میشد. خب این بیانی است که بله گفتم دیگه، مادر عمه زوجه چیه؟ زوج میشد مادر عمه زوجه. خب این زوجه شیر داده عمه خودش رو دیگه، میشد مادر عمه خودش. نه عمه زوجه هست در کلام شیخه. شیخ
مربوط به این بس نیست که
بله
مربوط به اون چیز فرق
قبلیه. درسته، در کلام امام فرق قبلی میشه. بله درسته، این مطلب شیخ مربوط به اون فرق قبلی میشه. بله حرف درستیه. بله خب در کلام امام اومده، اما حرف شیخ مربوط به اون فرق قبلی میشه. بله حاصل کلام این است که مرحوم شیخ انصاری دارد که اون عنوانی که لازم هست یکی از این دو هست، یا امهات النساء برای این زوجه هست در این فرض، یا جدوده برای کی آقا؟ این زوج. اون وقت این یک عنوان لازم هست، اما اون عنوانی که به خود این رضا اولا حاصل میشد که ملزوم هست که خود عنوان حادثه به نفس رضا هست چی هست آقا؟ ام العمومه هست. ام العمومه. این ام العمومه یا ام الخوله این عنوان از عناوین نسبی کی آقا نیست. اونی که عناوین نسبی هست امهات النساء هست یا جدوده هست که اون لازمه این عنوان میشه، نه اینکه به خودش ایجاد بشه. بله، فلذا اونی که داخل در نطاق حدیث مشهور است اینست که به اصطلاح به نفس این رضا حادث بشد، اون عنوانی که حادث بشد منطبق بر یکی از عناوین سبع باشد. این حاصل کلام قبلی. و اما این مسئله مثبتات اماره که گفتید به مانعنفی اصلا مثبتات اماره مفصل در فرق هفتم بین اماره و اصل در جلد دهم بدایع مفصل اونجا بحث کردیم. مثبتات اماره خب درش اختلافه، بعضی اصلا حجت نمیدونن، بعضی مطلقا حجت میدونن، مثل آقای خویی تفصیل میداد بین خبر و غیر خبر، مثبتات خبر حجت غیر خبر حجت نیست. در هر حال همه معالف و مخالف در اون مسئله متفقن بر یک نکته و اون این است که از واضحاته که بعد از فرض ظهور اماره هست، یعنی در دائره ظهور اماره، چون اماره اگه ظهور نداشته باشد در مدلول مطابقی خود حجت نیست، فضل از اینکه بخواد در مثبتات خود حجت باشد. در مانعنفی ما این عناوینی که به نفس رضا حادث میشد اگر منطبق بر احد عناوین سبع نباشد اصلا از نطاق و ظهور این حدیث مشهور چی است آقا؟ خارجه. چه رسد به مثبتاتش. بله، خب مسئله بعدی که اینجا هست، مسئله پنجم اینه که دارد که لو شک فی وقوع الرضا او فی حصول بعد شروطی من الکمیه او الکیفیه بنا علی العدم، این بنا بر عدم میذارد. اگر شخص شک بکنه حالا که آیا این بعض شرایط رضا حاصل میشد یا نه، خب وجه بنابر عدم هم واضحه دیگه، برای اینکه استصحاب عدم جاریست دیگه، استصحاب موضوعیه. این شرط قبلا که رضا تحمل پیدا بکند ولو به معنای عرفی و لغوی، به اصطلاح این شرط که اصلا وجود نداشت، الان که رضا فی الجمله تحمل پیدا کرد شک داریم که این شرط تحقق پیدا کرده یا خیر، از عدم حدوث این شرط هستی که شرط یک حادثی است از احداث. درسته؟ مثل چی؟ مثل خمسه عشر رزعه یا یک شبان روز کامل مثلا. توجه فرمودی؟ آیا به این مقدار بود یا خیر از عدم بلوغ و حدوث این مقدار هست، و یا اثر اشتداد عزم یا اشتداد لحن است عدم حدوث این اثر هست. این پس روشن مرحوم امام فرق گذاشته بین اشتراط وقوع رضا فی اثناء الحولین و بین سایر شروط. سایر شروط گفتم که گفتید است تا بعدم جاری است، درسته. اما در مسئله جلجایی که شد بکنیم آیا این رضا در اثناء حول واقع شده یا خیر، اینجا رو گفته باید احتیاط بکنیم، مشکل هست. حالا وجه این که احتیاط گفته شاید بخاطر این هست که ایشون فکر کرده که اینجا مثلا اصل مثبت میشه، استصحاب عدم کون و عدم تأخر رضا عن الحولین اثبات نمی کند وقوع فی الحولین رو مثلا. توجه فرمودین؟ بله، مثلا اینجور شاید فکر کرد که ما اگر بخوایم اثبات بکنیم که این رضا مشکل کل حقوق به اثنا در اثنا واقع شد، باید استصحاب بکنیم عدم تأخر این رضا از این حولین. خب پس بنابراین لازمه ایش است که در حولین واقع شده، مثلا این اصل مثبته، یا تعارض ممکنه در ذهنش بوده که مثلا استصحاب عدم وقوع این در حولین معارض است با عدم تأخره عن حولین. التفات فرمودید، لکن ما قبلا این جواب رو دادیم که نه، اونی که موضوع اثر هست استصحاب در او جاری میشه. موضوع اثر چی است آقا؟ موضوع اثر این است که کون الرضاء فی الحولین فی اثناء الحولین، این موضوع منتفی میشه به نفس استصحاب عدم وقوع الرضاء فی الحولین، کارش تموم میشه میره. ما چیز دیگری اینجا لازم به اثبات چی آقا؟ نداریم. چیز دیگری نمیخوام اثبات بکنیم. اونی که ما خواهیم اثبات بکنیم عدم و وقوع رضا فی اثناء الحولین است خب شک داریم که اصلا واقع شده یا خیر از عدم وقوع شده، دیگه لازم نیست که اثبات بکنیم تأخرش رو، اصلا نه معارضه‌ای در کار هست و نه اصل
نسبتی.
کی گفته حالت سابقه این بوده؟
زن وقتی شیر داره در حولین شیر داره، بعدش
حولین قلیلن اتفاق رفتی به حولین زن ندارد که بچه هست باید حولین باشد، اشتباه کردی، نه اینجور نیست، این بچه باید در اثنا حولین خودش شیر بخورد، ممکنه که این در زن فقط کافی شیر داشته باشد، توجه فرمودی؟ اونی که نه اونی که معتبر است این است که این بچه در حولین خودش باشد، یعنی این بچه ازش دو قبلا بحث کردیم دیگه، از دو سال نگذشته باشد. حالا کلام این است که این بچه آیا در ضمن این دو سال شیر خورده یا خیر، یا بعدن از اینکه دو سال گذشته شیر خورده، نمیدونیم دیگه، شک داریم. اصل است که این شیر خوردن در اثنا و حولینش واقع چی آقا نشده دیگه. بعد کافی گفتیم قبل اونجا دیگه، بله 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 اون کردی قبلا که الان اینجا مربوط نیست که، در اونجا گفتیم که موضوع اثر این است که این به اصطلاح اونی که موضوع اثر هست به استحساب نفت میشه،
وجودش که قطعیه، یعنی رضا که قطعا حاصل شده،
بله بله بله، اما این که در اثناء حول این واقع شده باشد استحساب عدم جاریست و منتفی میشه، اصالت و عدم وقوع رضا فی الحولین نفت میکند وقوعش رو در چی آقا؟ حولین. ربطی نداره، استحساب موضوعی مقدم هست بر همه اینها، این استحساب استحساب موضوعی هست و جاری هست، روشن دیگه.
فاصله این بچه شیر که محرمیت حاصل بشه، وقتی شیر داده اصل این هستش که اون رعایت کرده در حولین بچه بوده،
شک داریم استصحاب موضوعی جاریست دیگه، بچه قد تکرار بکنیم نه اصلا حمله اصلا نوبت بون نمیرسد، معنا ندارد این حمله بر صحت، به خاطر اینکه این اصل موضوعی جاریه دیگه، استصحاب موضوعی جاریه، بله استصحاب موضوعی بر همه اینا مقدم هست، روشنه. خب عرض بکنیم خدمت شما که حتی احتیاطی که اینجا امام کرده یه توضیحی میخواد، حالا احتیاط اینجا چگونه هست، چطور این احتیاط باید کرد؟ خب احتیاط رو من اینجا توضیح دادیم که در مورد ازدواج باید ازدواج رو باید بگیم که ترک بکنه، توجه فرمودید، و در مورد نگاه هم نگاه رو چی آقا؟ ترک بکنه، هم آثار محرمیت رو از حیثی بار بکند و هم از حیثی بار نکنند. از حیث ازدواج خب اینجا اصل بر احتیاط در اینه که ترک بکنه، یعنی در واقع اثر محرمیت مترتب کرده، اما در مورد یعنی اثر محرمیت این بود که ازدواج جایز نیست دیگه، ترک ازدواج هست، و اما اثر محرمیت جواز نظر نبوده، عدم وجوب صحت بوده، جواز نظر دیگه، احتیاط در این است که اینجا برخلاف اثر محرمیت عمل بکنه، یعنی چی کار بکنه؟ صرف بکنه و نظرم چی آقا انجام نده، احتیاط در اینجا به این هست. خب
این ولادت مرتضی که میتواند جهد داریم،
بله
این ولادت مرتضی که میتواند جهد داریم
زمانش رو، یعنی بله
زمان ولادتش بله. جهد داریم، نمیدونیم که مثلا دو سال پیش بوده یا نبوده، اصلا معلوم نبوده،
بله دیگه بله.
پس چطور شما آمد نسبت این احتیاط امام اتفاقا، یعنی علم به وقوع نداریم که
ما داریم منتفی بکنیم رضا رو،
این بچه رو نمیدونیم دو سال شده یا نشده،
کی میگید نمیدونیم؟
نه
نه
تاریخ ولادتش
رو،
یعنی تاریخ ولادتش بدونیم که میدونیم،
نه از حیث زمان وقوع شیره،
نه
تاریخ ولادت رو اگه بدونیم میدونیم که این شیر در سال واقع شده یا خیر، اب نداره باز کنم که هفت روزی پیش بوده، اما تاریخ ولادت که چون نمیدونیم لذا شک میکنیم که به خاطر جهل به تاریخ ولادت شک میکنیم که این در اثنا حولین واقع شده یا خیر،
واسه شون یه الان حولین نشده بگه چون ما تاریخ ولادت رو شک داریم، شک میکنم که فلان روز اگر متولد شده بود از حولین گذشته بود، شک داریم میگیم نه اصلا روز متولد نشده،
بله
اینجوری عمل کنیم همین حرف فهمش ما میشه، یعنی آخرش معلوم نمیشه اصلا و الان بچه چند وقت بشه، چون معلوم نمیشه پس ما میتونیم بگیم یا در حوله ممکنه بوده باشه، ممکنه هم نبوده
باشه، نه اونه که این شکل رو
حساب عدم میکنه،
بعد شک رو برای این گفته که ما چون که فرض کنید که اگه تاریخ ولادتش مثلا 2 سال قبل بود الان گذشته، مثلا اگه 1 سال قبل بود الان در اسنا واقع شده، موضوع اثر فقط همین وقوع رضا هست در اسنا حوله، توجه فرمودید. خب حالا بالاخره ما میدونیم که این به اصطلاح رضا در یه زمانی واقع شده، نمیدانیم که آیا این در اسنا حوله واقع شده. بالاخره این بچه الان میدونیم که 2 سال هست، اگر 2 سالش نبود این شک معنا نداشت، باید در جایی باشد که یقین داشته باشیم که بچه 2 سال کی آقا گذشته، تا تردد بین وقوع این رضا بین حولین و بعد الحولین معنا داشته باشه. مطلب رو متوجه شدید یا خیر؟ دقت کنید، وقت ضایع نکنید. باید ما یقین داشته باشیم که این بچه 2 سال چی آقا گذشته، تا معنا داشته باشد تردد این زمان رضا بین قبل الحولین و چی آقا بعد الحولین. منتها تاریخ ولادت رو وقتی که جاهل بودیم، یکی از عوامل جهل به وقوع رضا فی اثناء الحولین همون جهل به تاریخ ولادت. خب اینجا ما میگیم که بالاخره هر چی شما فرض بکنید، این 2 سال از بچه که گذشته، این که مفروض کلام است، اگر نباشه که این شک اصلا معقول نیست. اتفاق فرمودی تردد بین بعد الحولین و قبل الحولین معقول نیست، باید این رو بدونید و شک بکنید. حالا این اصل است که چون اصل ناهولین همیشه زمان متقدم هست، بعد الحولین زمان چی آقا متأخر دیگه، از جهت عمود زمان اصل ناهولین متقدم هست، بعد الحولین چی است آقا بفرمایید متأخره. خب اصل است که این در زمان متقدم واقع چی آقا نشده، علی فرض این که تاریخ ولادتش اون زمانی باشد که الان 2 سالم ازش گذشته، اصل است که این در اون زمان واقع چی آقا نشده، چون شک دارید بالاخره، توجه فرمودید. ولذا ما اگر چنانچه بخوایم که خود این زمان وقوع رضا رو الان مقایسه بکنیم بین زمان متقدم و متأخر، مقتضای استصحاب این است که این رضا در زمان متقدم حادث چی آقا نشده. حالا اگر چنانچه بخوایم به ولادت برگردیم که اصل است که این آقا در اون زمان متولد نشده، در زمان فرض 2 سال قبل متولد نشده، 1 سال قبل متولد شده، اگر شک داشته باشیم، بله استصحاب عدم تولدهی 2 سال قبل و هی اثبات بکنیم که پس 1 سال بعد متولد شده، این اصل مثبت میشه. البته یک نکته تازه است که الان داریم میگیم که باز این برخلاف مبنای یعنی نظر امام میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما بخواید با استصحاب عدم تولد 2 سال قبل اثبات بکنید وقوع رضا رو در اسنا حولین، نتیجهش این میشه دیگه، وقوع رضا در اسنا حولین میشه دیگه. خب اینجا باید اثبات بکنید با اون استصحاب عدم تولد این ولد در 2 سال قبل، اثبات بکنید 1 سال بعد رو، اینجا اصل مثبت میشه. و اینجا اگر تونستید شما 1 سال بعدش با اون اثبات بکنید، اون وقت این در اسنا حولین هم چی میشه آقا؟ واقع میشه. این سر از اصل مثبت در میارد که بله؟
اون طرف هم که شما بگید ما چک داریم که رضا در اون فرس بوده یا
نبوده؟ نه دیگه. اما استصحاب عدم وقوع رضا متقدم این همیشه مستلزم اصل مثبت چی آقا؟
در مثال ما مستلزم حکم شرعی ثابت میشه.
حکم شرعی از اصل مثبت نیست. آثار لوازم عادی همیشه داخل در اصل مثبت هم. دقت کنید این رو. اونی که اصل مثبت به اصطلاح گفتن حجت نیست، به لحاظ ترتب و اثبات لوازم عادی یا عرفی هست، نه حکم شرعی. پس بنابراین ما امر ما دائر است بین وقوع حاضر رضا که زمان متقدم که اسنا باشد و بعدش از استصحاب عدم وقوعی در زمان متقدم هست. بعد خب عرض بکنم خدمت شما که این مسئله دیگه راجب این است که شهادت بر رضا فی الجمله قبول نیست. چرا؟ خب بخاطر همین اختلاف در رأی هست، شرایط رضا زیاد هست. خب ممکنه این آقای شاهد مقلد کسی باشد یا خودش مجتهد باشد، نظرش در این که فلان شرط شرط هست یا چگونه شرط هست یا نیست در رضا با نظر این حاکم چی داشته باشه آقا؟ فرق داشته باشه دیگه، این رو التفات دارید دیگه. خب وقتی که این اختلاف رأی محتمل بود، اون وقت این شهادت رو چگونه حجت میشه؟ لذا مرحوم شیخ بعد محدث بحرانی دارد قد صرح الاصحاب به انه لا یقبل شهاده به رضای مجملتن فلا یکفی شهاده به حصولی مطلقا لوقوع خلاف فیه کمیتن و کیفیتن و اختلاف مذهب شاهد و حاکم فی ذلک. در جوارم همینو گفته، منتهی مراتب این چیز اضافه کرده، گفته مگر اینکه بدانیم که رأی حاکم با رأی خود حاکم بداند که رأی او با رأی شاهد یا مقلد چی است، آقا یکیه. لا تقبل الشهاده بالرضا دردشون الا مفصلتن به جمیع ما یعتبر عند الحاکم الذی تقوم عنده الشهاده، مگر شهادت رو به نحو مفصل بده، مفصل این تمام خصوصیات رو ذکر بکند تا معلوم بشد که در اون خصوصیات آیا رأی او با رأی این حاکم موافق هست یا مخالف. معلوم میشد اونجا دیگه، اگر موافق بود اونجا چی میشه آقا؟ حجت میشه. اما بنابرای خب ممکن است که او بنابرای مبنای خودش شهادت بده در بعضی از خصوصیات که اون مبنا را حاکم قبول نداشته باشد، توجه فرمودید، و چون شرط رو این میدوند از نظر او این شرط چی است آقا؟ حاصله. اما همین رو که او شرط میدوند یا کافی میدوند برای اون حصول شرط، حاکم ممکنه اون رو کافی چی آقا؟ ندوند. پس اون چرا که او شهود کرده که به نظر او ممکنه شرط باشد، اما به نظر حاکم اون شرط چی آقا؟ نیست، یا بالعکس. بله، لذا دارد که بعد الا مفصلتن به جمعی مایت برند در حاکم اندازی تقوم انده و شهاده حتی فی عدم قیع لبن، حتی خود قیع لبن آیا این شرطه؟ بعضی شرط کردن بعضی نکردن که لبن خود قیع اگه بکنه بعضی ها مبتل رضا میدونن بعضی ها مبتل رضا چه آقا؟ نمیدونن. بله، بنابراین اعتباری انده بلا خلاف اجده ممن تعرض لها، اختلافی نیست، متسالم بین فقهات، بنابر اجمال حجت نیست. چرا؟ لتحقق خلاف شرایط المحرمه لرضا کما عرفت مفصلا فی محله و حین اذن فیقوم احتمال کو ان یکون الشاهد استند لعقیدتی او اعتقدها به اجتهادی او تقلید المخالفه، بله، الى عقیدتی او التي اعتقدها به اجتهاد او تقلید، بله، المخالفه یعنی این عقیدهی که این چنین صفت دارد مخالفه هست، مخالف هست لما عند الحاکم، استناد عقیدهش که این عقیدهش مخالف با عقیده حاکم هست. الا یکون شاهدان اللدان شهدا عنده مقلدین له، خب مقلد او باشن میدوند که برایش مخالف نیست، بله، عارفین به ما اشترت عنده، عارفش هم باشن جاهل مسئله نباشن، و یکون این حاکم واثقا به معرفته ما، اطمینان داشته باشد به معرفت اینها، فیتجهین اذن احتمال و قبول الاطلاق، بله، جایز هست. ولعل اطلاق الاصحاب منزلون علا غیر هاز صورت که گفته مطلقا قبول نیست، غیر این صورت، چون این صورت طرز نادریه کمیه که مقلد او باشد و تمام احکام را بدوند، یعنی حاکم مطمئن باشد، این فرض فقها نیست. فقها گفتن قبول نمیشه، مخصوص اون صورتی که احتمال نداریم که او رأیش باش موافق هست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.